سلام به کنندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو برای تکرار می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 8 ژانویه 2022 و 18 دی ماه 1400. در دو جلسه گذشته کوشش کردم راجع به پدیده براندازی و براندازان صحبت بکنم، منتها این بحث البته هنوز تمام نشده و در نتیجه یه مقدار میخوام در پرتو اتفاقاتی که حتی همین چند روزه اتفاق افتاده فرضاً در قزاقستان و عرصبت که جاهای دیگه که داستان براندازی چی هست. در جلسات گذشته من صحبت از چند نوع براندازی کردم، یکی انقلابات بزرگ جهانی در تاریخ، حالا بگیم 300 سال گذشته از انقلاب کبیر فرانسه گرفته و حتی انقلاب قرن 17 خود انگلیس که در واقع یک انقلاب بورژوایی بود به رهبری کرامول، ولی بعدش ما انقلاب اکتبر رو داریم، انقلاب چین رو داریم، انقلاب ویتنام رو داریم، انقلاب کوبا رو داریم و رسیدم به انقلاب 1357. اینا همه در واقع نوعی براندازیه، یعنی جا به جایی قدرت. براندازی یعنی این در واقع، منتها انواع دیگه هم ما داریم جا به جایی قدرت که اینا در عرض در واقع چند دهه گذشته کاملا چهره آشنایی برای ما دارن، از جمله کودتاها که در عرض 70 سال گذشته بارها و بارها من کتاب کشتن عمود ویلیام بلوم که تحقیق عظیمی واقعا در واقع بعد از جنگ دوم جهانی کودتاها توسط سازمان جاسوسی آمریکا یعنی CIA آغاز میشه، در واقع یکی از اولینشون 1948 در ونزوئلا است. ما فکر نکنیم کودتای 28 مرداد اولین کودتای CIA بوده، خیر، دومین کودتاشون در سوریه است که بعد از اینکه سوریه آزاد میشه از دست فرانسوی‌های جنایتکار و بعدش دوتیکه میکنن سوریه رو، لبنان رو ازش جدا میکنن، یه دولت ترقی‌خواه میاد بر سر کار، علیه اون در واقع کودتا میکنن، البته بعدان کودتاشون با شکست روبرو میشه. در واقع کودتای 28 مرداد 1953 یا 28 مرداد 32 خودمون سومین کودتاشونه و این ادامه پیدا میکنه در گواتمالا، به خاطر که آربنز میخواست یک بخش از زمینهای شرکت بزرگ یونایتد فروت رو ملی بکنه، علیهش ما میدونیم که صاحبان سهامداران اصلی شرکت یونایتد فروت که هنوز هم هست تمام این کشورهای هر جانب امریکای مرکزی که بهشون میگن بنانا ریپابلیک، در واقع جمهوری های موز، زیر سیطره واقعا شرکت یونایتد فروت، این شرکت به اصطلاح امریکایی که هنوز هم موقعی که ما موز میخریم هنوز مال این شرکت هم و تا حد زیادی، برای چیه که فرضاً در 2009 در هندوراس یکی از کشورهای بنانا ریپابلیک بود که در اونجا کودتا کردن. حالا اخیراً در هفته گذشته صحبت کردم که مردم هندوراس دوباره به اصطلاح پای صندوق رای اومدن و خانم تاست رو که در حقیقت همسر زلایا که رئیس جمهور ترقی‌خواه قبلیشون بود که گناهش واقعا این بود که پایگاه نظامی امریکا را از اونجا برداشته بود و یه آدم هرناندز، یه آدم جنایتکار درگیر مواد مخدر که برادرش الان تو زندانه. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که این بنابراین هزارو بعد از 1953 در ایران کودتا کردن علیه آربنز در گواتمالا و بعدش همین جوری ادامه پیدا کرد که من بارها و بارها راجبش صحبت کردم. میخواستم این رو عرض بکنم که براندازی فقط در اثر یک انقلاب اصیل و واقعی به وجود نمیاد، بلکه نیروهای اجنبی به کمک اجنبی پرستان و عوامل داخلیشون میتونن کودتا بکنن که الان هستند. نوع دیگرش انقلابات مخملی هستن که ما در کشورهای ما میدونیم، در 2014 ما میدونیم در اوکراین چه اتفاقی افتاد، چه کودتایی کردن در گرجستان، حتی در لبنان و همینطور بگیر و برو که میخواستن در واقع در بلاروس رو بندازن که نتونستن و الان در هر شبت قزاقستان در واقع الان کم کم خبرهاش داره بیرون میاد که خود آقای نظربایوف و آقای قاسموف کیه، این وزیر اطلاعات یا رئیس به اصطلاح دستگاه‌های اطلاعاتیشون، که این چه توطئه عظیمی بوده که در واقع می شود گفت از طرف طرفداران نظربایوف و به اصطلاح بخشی از دولت این صورت گرفته و کاملا این نیروهایی که اومدن، این افرادی که اومدن، نه همشون ولی سازماندهی شده بودن، مسلح بودن و اومدن و هدفشون در انداختن دولت بوده و سفارت امریکا کاملا از مسئله مطلع بوده و کاملا درگیر این قضیه بوده. بگذاریم، بنابراین نوع دیگرش عبارت از انقلابات مخملی هستن که اونم میتونن تغییر رژیم بدن و دست به براندازی بزنن. و نوع دیگه براندازی که باز به کمک براندازان داخلی صورت میگیره عبارت از تجاوز نظامیه که ما میدونیم در افغانستان، در عراق، در لیبی و حتی در سودان به نوعی، البته سودان بیشتر شکل کودتایی داشت، در سومالی اینا چه جنایاتی کردن که در سال 1993 اینا با چه شکستهایی روبرو شدن، فیلم راجبش ساختن و غیره و غیره، و یا در لبنان. ولی بعد از فروپاشی شوروی گفتم در هدفشون این بود برای تسلط بلا منازع بر کل جهان، فول سپکتروم دامیننس، که بارها و بارها راجبش صحبت کردم که اسناد و مدارکش در سالهای 1990 و در زمان همین کلینتون ضد بشر نوشته شدن توسط صهیونیست‌ها. و بعد اینا میخواستن در واقع منتظر یک پرل هاربر و یا یک خلیج تونکن دیگه بودن، بهانه برای اینکه بتونن این نقشه ها رو پیاده بکنن. و برای پیاده کردن این نقشه ها 7 کشور رو میبایست از پا در می آوردند تا بتونن تسلط بلا منازع بر کل جهان رو پیاده بکنن. عزیزان باید این خبرها رو، این آگاهی ها رو داشته باشن تا اوضاع کنونی کشورمون رو دریابن. برای اینکه من تاریخچه‌ای که عزیزان عرض کردم که چطور تاریخ مصرف شاه تموم شد، چرا تاریخ مصرفش تموم شد، اینا رو جلسات قبل گفتم و گاهی خود نیاز هست که اینا تکرار بشه. و چرا یک آلترناتیو نمک زده‌ای در نجف داشتن و جد صاف کن قدرتگیری شدن؟ با چه هدفی و چطور خمینی در 10 سال اول حکومتش دقیقا اون خدماتی رو به امپریالیست کرد که شاه نمیتونست بکنه؟ این حرفایی رو که من میزنم، من میدونم که چه کسایی و چه جریاناتی هیچ بخشی از حکومت اسلام به اصطلاح جمهوری اسلامی، نه بخش اصولگراش، نه اصلاح طلباش، نه بخشی از چپ، اینا رو نمیپذیرند و هنوز خمینی امامشونه. من اینجا تمام اسناد و مدارکی رو که حالا بی‌بی‌سی در واقع اینا رو ترجمه کرده و منتشر کرده و اسناد و مدارک CIA هستن، اینا رو باز کردم. بنابراین متوجه نشید که اینم، این انتقال قدرت از شاه به خمینی مدیریت شد توسط این دشمنان کشور ما، دشمنان تاریخی کشور ما و دشمنان بشریت. و من اینجا تاریخچه این رو بیان کردم که این ضد بشرها از اسلام سیاسی از اواخر قرن 19 چه استفاده ای کردن؟ جاسوس معروف و در واقع کسی که این چیز رو، جاسوس های معروف انگلیس رو تربیت کرده، آقای ادوارد براون و خانم لامتون، و اینها چه نقشی داشتن در تقویت اسلام سیاسی و چطور همین اسلام سیاسی که در واقع فدایان اسلام در ایران باشن، تاریخشون رو من عرض کردم، چه نقشی در 28 مرداد داشتن و همکاری با اینتلیجنس سرویس انگلیس، همین کاشانی. و من در واقع سلاله هفته گذشته من صحبت کردم که ما باید از نظر تاریخی دلائل عقب ماندگی کشورمون رو ما باید مطالعه بکنیم. ما باید بدونیم چرا نه تنها کشور ما، به طور کلی آن چیزی که بهش میگن جهان سوم، چرا اینا عقب افتادن؟ چرا مصر فقط ما نبودیم؟ چرا مصر به این روز رسید؟ مصر اینجوری بوده؟ چرا چین به اون روز رسید که الان اینا دست پاچه شدن که چین داره کمر راست میکنه؟ چرا هند به روز امروز؟ عزیزان به صحبتهای ویجی پرشاد گوش بکنن، به نوشتهاش توجه بکنن که از قرن اوائل قرن 18 تا استقلال هند ده‌ها تریلیون دلار خون این کشور مچیده شد و به روز امروز افتاده که با کمال تأسف به جای که انقلاب بکنن، هم نهرو هم گاندی سازش کردن، جز کشورهای مشترک المنافع موندن و به روز امروزی رسیده که آدم فاشیست مثل نارندرا مودی بر سر کار بیاد. چرا اندروژی به روز امروز رسیده؟ اینا کشورهایی بودن که در آستانه یک انقلاب صنعتی بودن و صحبت کردم که حتی خود مارکس هم در مانیفست و در هم در مقدمه‌ای که بر جلد اول ما کاپیتال می‌نویسه دچار اشتباه میشه که البته بعدا خودش رو تصحیح میکنه. من اینا رو باز کردم توی نوشته هم، توی صحبت هایی که راجب مارکس و کتاب هایی که راجب مارکس نوشتم اینا رو باز کردم که بعد از 1872 که بین الملل اول کارش تمام میشه و مارکس دوباره دست به یک مطالعه عظیم میزنه، به 30,000 صفحه یادداشت برداری میکنه که در مجموعه آثار در واقع 50 جلدیش نیست، در مجموعه آثار 114 جلدیش تازه داره بیرون میاد، 30,000 صفحه و کاملا میره در رابطه کشورهای جهان سوم مطالعه میکنه و حرفایی رو که در واقع در مانیفست و همون مقدمه جلد اول چیز کرده اینا رو پس میگیره. منتها همینطور که گفتم خیلی ها که راجب مارکس صحبت میکنن لا الهش رو نگم الا اللهش رو نمیگم، نمیرن مطالعه بکنن نوشته های مارکس رو، نه به طور پراکنده بلکه به طور سیستماتیک. بنابراین همینطور که عرض کردم مانیفست 30 سالش بوده و هنوز تحت تأثیر هم هگل و هم کانت و هم اصحاب دایره المعارف بوده، کاملا به اصطلاح اروپا محور، شیوه تفکرش اروپا محوری بوده. فرضاً امریکا رو که میره مکزیک رو شکست میده اینو گسترش تمدن میدونه، یا انگلز موقعی که فرانسه یه جنایتکار میره شمال افریقا رو میگیره میگه اینو گسترش تمدن و یه چیز ترقی‌خواه و میره اینجا رو صنعتی داره. اینا میخواستم این رو عرض بکنم که حتی مارکس و انگلز در دوران جوانیشون کاملا دیدگاه اروپا محور داشتن و این باید تصحیح بشه و ما بدونیم که بعدا اینا با گسترش مطالعاتشون این حرفاشون رو و این ایده هاشون رو تصحیح میکنن. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که فقط کشور ما رو اینا به این روز ننداختن، بلکه کشورهایی رو شما ببینید بر سر افریقا چی آوردن، در حالی که مراکز تمدن بزرگی در خود افریقا وجود داشته که تازه دارن همین سالهای سال الان دارن کشف میشن که اینا اگر به حال خودشون رها میشدن چه ترقی میتونستن، چه به اصطلاح چه پیشرفتی میتونستن انجام بدن. منتها ما میدونم که امروز روز هم کسایی هستن که به هیچ وجه هر شبت که میگن که آره ایرانی ها چون دین خو هستن نه توان پرسیدن دارن نه اندیشیدن دارن، علت عقب ماندگی ما خلقیات ماست، کمبارانی ماست، این است آن است، یعنی از ماست که بر ماست. کتاب های متعددی بعد از روی کار اومدن خمینی، کتاب های متعددی از طرف روشنفکرانی که حتی چپ بودن راجب این قضایا، که ما صاحب عرشبت فرهنگ شبان رمگی هستیم، استبداد ذهنی هستیم، خلقیاتمون اینه، خلقیاتمون اونه و غیره و غیره ایناست. آیا اینا دوستان ملت ایران هم؟ نظرم اینه که اینا دوستان ملت ایران نیستن، دوست دشمنان ایران هم. صحبت کردم که علت عقب ماندگی ما اینا باید کتابای پولداران و ریشه های عقب ماندگی رو مطالعه بکنن، نوشته های مکداف رو راجب امپریالیسم مطالعه بکنن، نوشته های سویزی رو مطالعه بکنن و غیره و غیره، و صدها کتاب در این زمینه هم بیرون اومده که علل عقب ماندگی اصلا کشورهای جهان سوم، آنچه که بهشون میگیم کشورهای جهان سوم چی بوده. من هفته گذشته صحبت کردم که اینا میخوان در واقع دشمنان خارجی و امپریالیست رو انکار بکنم، نفی بکنم و تبرئه بکنم. شما ببینید راجب کودتای 28 مرداد چند نفر از این روشنفکرا برای خونسا کردنش، ببینید ما چند نفر از این صادق زیبا کلام های اجنبی پرست هم در خارج داریم و هم داخل، برای اینکه بگن که آره 28 مرداد تقصیر خود مردم بوده، این حسابت که یک چیز ملی بوده و غیره و غیره. بنابراین علل عقب ماندگی ما یکی دشمن خارجیه، یکی عواملشون در داخله و یکی هم من صحبت از آخوندا کردم که اونا هم چه نقشی در عقب ماندگی کشور ما داشتن و من از سه گروه از آخوندها اسم بردم، سه سلاله، سلاله هر سبت که شیخ مجلسی، هر سبت که شیخ فضل الله نوری کاشانی و دنبالهاش که فدایان اسلام و خمینی باشد. منتها گفتم آخوندها سلاله های دیگری هم دارن که عبارت باشند از اعتدالیون، که ما میدونیم اعتدالیون سیدین فرزند به طور مثال در دوران مشروطیت آیت الله زنجانی، آیت الله طالقانی که اینا طرفدارای دکتر مصدق بودن بر خلاف عرشبت که خمینی که دشمنان قسم خورده دکتر مصدق بودن. و صحبت کردم که ما آخوندهای رادیکال تر هم داشتیم، از جمله آیت الله برقعی که آیت الله سرخ بهش میگفتن، ولی من اسم بردم از عرشبت که شیخ محمد خیابانی و صحبت کردم که در زمان چیز در دوران مشروطیت و انقلاب مشروطیت در حقیقت توسط روس‌ها اعدام شده. یکی از بینندگان ارجمند برنامه منو تصحیح کرده و یادداشتی برام فرستاده که من برای عزیزان می‌خونم، خیلی مهمه که این تصحیح بشه. شیخ محمد خیابانی بر علیه قرارداد 1299 وثوق الدوله قیام کرد و به فرمان مخبر السلطنه فرستاده ویژه مشیر الدوله صدر اعظم وقت توسط قزاق‌ها کشته شد. آن آخوندی که در انقلاب مشروطیت توسط روس‌ها در روز عاشورا به همراه دو پسر نوجوان 15 و 16 ساله علی موسیو از رهبران مهم مشروطیت در تبریز در ملأ عام اعدام به دار آویخته شد، ثقت الاسلام تبریزی بود. میخوام از این عزیز تشکر بکنم که منو تصحیح کرده. بنابراین در واقع اگر بخوایم دلائل عقب ماندگی کشورمون رو دریابیم، باید تاریخ 200 سال گذشته کشورمون رو دریابیم، که من اونجا به طور فهرستوار دلائل عقب ماندگی کشورمون چیست؟ دخالت اجنبی از ثلث اول قرن 19 پس از جنگ ایران و روس و قراردادهای خانمان برانداز ترکمانچای و گلستان آغاز میشه. من اینجا صحبت کردم و همینطور که گفتم از پال کندی مورخ بزرگ انگلیسی که اومد امریکا و الان در دانشگاه ییل داره درس میده، که فرضاً در زمان صفوی ایران چی بوده و بعد دوران انحطاط چرا شروع میشه و این دوران انحطاط فقط در ایران نبوده. تاریخ چین رو باید بخونید، تاریخ هند رو باید بخونید، تاریخ اندونزی رو باید بخونید، تاریخ مصر رو باید بخونید. این کشورهایی که یه زمانی در حقیقت پیشگام تمدن، علم و غیره، صنعت بودن، اینا رو باید مطالعه بکنید. بنابراین باید دلائل انحطاط شرق و پیشرفت غرب رو مطالعه بکنیم. فرزن همینطور که عرض کردم پول کندی صحبت میکنه که در 500 سال پیش چه امپراتوری در چین بوده، چه امپراتوری در هند بوده. اینا کشورهای ثروتمند، صنعتی، تولید کننده و غیره. ایران زمان صفویه رو باید مطالعه بکنیم. امپراتوری مسکوی مطالعه باید بشه، امپراتوری عثمانی باید مطالعه بشه و بعد هم اروپا و دوستنشینهایی که همینطور مشغول جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها درب و داغون باید ببینیم چطور شد که اروپا از همه اینا جلو افتاد، که البته اخیراً به دلیل همین ویروس کووید 19 که اومده مطالعه شده که فرضاً همین طاعون سیاه، حالا طاعون وحشتناکی که در قرن 14 هم صورت میگیره، که ابن خلدون توی کتاب المقدمه راجع به این قضیه میونیشه که نقشی داشته برای از بین رفتن فئودالیسم و چرا اروپای غربی حتی از اروپای شرقی جلو افتاده، به عنوان یکی از عوامل ازش اسم میبره، که در واقع در شرق به دلیل عرصبت که امپراتوری هایی که در شرق ببیجه تزارهای روس به وجود داشته باشند بودن، بخش عظیمی از طبقه کارگر از و تولید کنندگان در اثر طاعون از بین میرن، کمبود کارگر وجود داره و کارگرها شورش میکنن برای بالا بردن مزد و مزایاشون و گرفتن مزد و مزایای بیشتر، در شرق سرکوب میشن به دلیل امپراتوری های روس و امثال هم و غیره و غیره، در حالی که در غرب نمیتونن سرکوبشون بکنن برای اینکه یک سلسله دوچنشینایی بودن که قدرت سرکوبشون رو نداشتن. در نتیجه مزد و مزایای کارگرها در غرب بالا میره و یکی از دلایل پیشرفت در واقع غرب رو این مسئله توضیح میده که چطور در اثر این اتفاق بد برای غرب تبدیل به عکس خودش میشه و تبدیل به یک انقلاب و اصلاح یک پیشرفت عظیم میشه و در نتیجه اروپای غربی حتی از اروپای شرقی جلو میفته. به عنوان یکی از اصلاح، ولی به طور کلی ما میدونیم علم، هنر، پیشرفت، تمدن در از ابتدای تاریخ همینطور در حال گردش بوده. یه زمانی هر شبت که امپراتوری هایی مثل هند و چین و ایران همسال هم وجود داشته، یه زمانی در واقع به اصطلاح امپراتوری های یونان و بعدش روم وجود داشته، ولی همینطور و بعد امپراتوری اسلام به وجود میاد که ما میدونیم هم در شمال افریقا و هم در بخشی از اروپا که در واقع اسپانیا و پرتغال امروزی باشه چه تمدنی داشتن. بارها و بارها کتاب المقدمه هر شبت که توضیح داده میشه که چطور سطح زندگی مردم تونس، برای اینکه المقدمه و خود ابن خلدون اهل تونس بوده، از اسپانیا و پرتغال و بسیاری از کشورهای اروپایی سطح زندگیشون بالاتر بوده، برای اینکه قدرت تولیدیشون بالاتر بوده. چه اتفاقی میفته که این برعکس میشه؟ به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که راجع به ایران دلایل تاریخی عقب ماندگی کشورمون رو باید از نظر علمی ما بررسی بکنیم و دریابیم که آیا واقعا در اثر هر چه عدم پرسیدن و اندیشیدن یا مسائل اقلیمی، خلقیات ایرانیان و غیره، خلقیات و فرهنگ منبعث از اوضاع زیربنایی یک کشوره. اینایی که این ادعا رو میکنن باید همین مسائل اولیه رو بتونن درک بکنن. برمیگردم به ایران که چطور قراردادهای ترکمانچای و گلستان، شما میدونیم انگلیسی ها کاملا با ارتش روس همکاری میکردن و با تزار همکاری میکردن، در اینکه به نفعشون بود که ایران شکست بخوره. بعد از اینکه ایران شکست میخوره و این قراردادها تحمیل بشه میشه به ایران، رتنا بخش وسیعی از ایران که در واقع هم آسیای مرکزی هم روسی باشه و هم ماورای قفقاز باشه که از ایران جدا میشن، بخش عظیمی از ایران، بلکه صادرات ایران به روسیه به یک سوم قبل از این شکست میرسه و واردات ایران از روسیه سه برابر میشه. اینه که ایران را از پا در میاره. ولی انگلیسی ها از این مسئله استفاده میکنن و آغاز تسلط انگلیس بر ایران هم هست علاوه بر روسیه، که عواقب و پیامدهاش از بین بردن قائم مقام فراهانی، بعدش هم امیر کبیر، که اینا واقعا میخواستن برای ایران کاری بکنن و سفارت انگلیس چطور زیر پای دربار نشست، از جمله در زمان ناصرالدین شاه و مادر ناصرالدین شاه، و اینا چه نقشی داشتند هم در از بین خفه کردن قائم مقام فراهانی و هم رگ زدن انسان بزرگ امیر کبیر. و بعد دوران عصر بیخبری و قراردادهای خانمان برانداز آغاز میشه، از جمله قرارداد 1857 پاریس که نه تنها حرات از ایران جدا میشه، عرصبت که ما میدونیم زیر تهدید حمله نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس که اون موقع مستقر شده بود و تهدید کرد که به اصلا جنوب ایران رو خواهد گرفت، که قرار داده پاریس رو به ایران تحمیل کرد. و بعد دوران قراردادهای جولیوس رویتر که در واقع تمام معادن ایران رو به اصطلاح قرارداد میدنده و قراردادهای 90 ساله و 100 ساله و امسال هم و بعدش 1901 قرارداد دارسی، میخوام اینا رو باید مطالعه بشه که در دوران قاجار و عصر بیخبری. من هفته گذشته چند تا کتاب به عزیزان در واقع پیشنهاد کردم، این تاریخ ها باید خونده بشه تا ببینیم چطور به روز امروز رسیدیم. تا زمانی که پیش زمینه های تاریخی اینا مشخص نشه نمیتونیم بفهمیم چه بر سره. بعدش میرسیم به قرارداد وثوق الدوله که میخواست در واقع ایران رو تبدیل به یه مستعمره مثل هند بکنه، که مردم مقاومت کردن. این قرارداد در حقیقت آشکار شد و بعدش در واقع پس گرفتن انگلیسی ها و اومدن و کودتای 1299 رو انجام دادن و رضاخان میرپنج رو بر سر کار آوردن و دوره سرکوب های رضاخانی آغاز میشه و با وابسته کردن اقتصاد ایران به نفت و قرارداد 1933. اینا باید مطالعه بشه، تو فرزن الان که میگن رضا شاه روح شاد و غیره و غیره، اینا باید دریابن که واقعا نقش رضا شاه چی بوده و چرا انگلیسی ها و جنرال آیرونساید اصرار داشت که رضاخان تبدیل به رضا شاه بشه. برای که گفتم هم جلوی نفوذ انقلاب اکتبر رو در ایران بگیره، برای اینکه در اون زمان واقعا امکان این وجود داشت که لااقل شمال ایران به اصطلاح ایده های سوسیالیستی در ایران هم پیاده بشه. یک، دو، لوله نفت رو که تازه به اصطلاح از مسجد سلیمان به آبادان کشیده شده بود که بختیاریا در واقع ساوت رایفل یا تفنگداران جنوب ازش محافظت میکردن، انگلیس فکر میکرد که دیگه نمیتونه به اینا اطمینان بکنه، بنابراین احتیاج به یه دولت قدرتمند داشتن. و بعدش هم وابسته کردن ایران و بعدش هر چه فقط چون اینا رو دیگه پدرم برای من میگفت، فرزن کلاه‌پهلوی، قبلش ما عرقچین و لباسای به اسلام محلی ایران ما داشتیم، پارچه های فاستونی انگلیس وارد شد، کلاه شپو وارد شد، کلاه تولید کنندگان کلاه در لندن و منچستر میدونی به چه بسیار رزق و روزی رسیدن در اثر همین پارچه ها و کت و شلوار و کراوات و امثال هم حتی لباس های زنانه. به اصطلاح اینا تمام از یک طرف قرارداد نفت 1933 رو بستن و کاملا ایران رو تبدیل به یک کشور تک محصولی کردن، از طرف دیگه هم تمام به اصطلاح چیزهای و بعد دانشگاه تهران رو برای چی درست کردن، برای اینکه در واقع بتونن کادرهای به اصطلاح بروکراتی که یک چنین سیستمی رو تربیت بکنن در دانش. و همه اینها من غیر مستقیم شکی وجود نداره. بعدش به عکس خودش تبدیل میشه، یعنی دانشگاه تبدیل به یه سنگر انقلابی بزرگ میشه که بعدا در برابر دولت و چیز مقاومت میکنن. میخوام این رو عرض بکنم که ما باید این تاریخ رو بخونیم تا ببینیم چرا تاریخ مصرف رضا شاه تموم شد و با اون وضع تحقیرآمیز ورش میدارن و تبعیدش میکنن به جزیره موریس، پسرش میاد و بعدش چطور انقلاب بزرگ یا جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت که دیگه خود من شاهد و ناظرش بودم از 1950 و اینا وحشتشون برداشت و چطور کودتا کردن علیه دکتر مصدق، که انقلاب 1357 در خلاف آنچه که استیفن کینگش صحبتشو میکنه در برابر 28 مرداد بوده، اون کسانی که سوار شدن بر این انقلاب عظیم دنباله 28 مرداد بودند. یعنی اونهایی بودند که با اینتلیجنس سرویس انگلیس کاملا همکاری کردن برای برانداختن دکتر مصدق. بنابراین به این ترتیبه که ما جمهوری اسلامی بعدش میرسیم، دوباره ما میرسیم به این که به طور کلی چرا اینا رو هفته گذشته صحبت کردم، چرا تاریخ مصرف نه تنها رضا شاه به اون ترتیب تموم شد، فرستادنش به جزیره موریس، بلکه پسرش تاریخ مصرفش تموم میشه. اینا رو هفته گذشته صحبت کردم، هم بیماریش، هم قراردادی که قرارداد الجزیره رو در واقع با صدام حسین بست که دیگه اسرائیل نبخشیدش و اینا احتیاج به کسی داشتن که در واقع هم بتونه اسلام سیاسی رو در ایران پیاده بکنه، دنباله استفاده هایی که از اسلام سیاسی از اواسط در واقع از اواخر قرن 19 هم کردند که هفته گذشته باش راجبش صحبت کردن و در نتیجه انتقال قدرت صورت گرفت. و ما میدونیم که در 10 سال اول خدماتی که اینا رو باید یادآوری کرد به تمام اینایی که بخشی از همین حکومت هستن و نمیخوان بپذیرن که فرزند گروگانگیری چه عواقب وحشتناک و دهشتناکی برای کشور ما داشت، که توطئه واقعا هم هنری کیسینجر و هم دیوید راکفلر بود. این قضیه اسنادش بیرون اومده، کارتر نمیخواست بذاره شاه بیاد به نیویورک برای اینکه تهدید کرده بود خمینی. چه کسی کارتر رو وادار کرد که شاه رو برای معالجه به بیمارستان نیویورک هاسپیتال در نیویورک بیارن؟ هنری کیسینجر و دیوید راکفلر. برای اینکه عواقبش رو میدونستن از نظر دیوید راکفلر که در واقع شاه خانوادهشون صاحب بانک چیس منهتن بودن، 10 میلیارد دلار پول ایران میبایست بالا کشیده میشد و بالا کشیده شد، صداش هم در نیومد. و بعدش البته عواقبش ما میدونیم به بهانه همین گروگانگیری که این آقایان 444 روز ادامهش دادن و اینا را آزاد نکردن، در حالی که خیلی هایی که فرزن طرفدار این بودن، طرفدار چنین حملهی به سفارت امریکا بودن، این بود که چند روز لانه جاسوسی رو بگیرن، تمام اسناد و مدارک رو بگیرن، پخش بکنن و غیره و غیره. ولی خمینی هدف دیگه ای داشت، عبارت از این بود که میبایست از اسرائیل اسلحه نگرفت و گروگان ها رو آزاد نکرد تا کارتر بیفته و ریگان بر سر کار بیاد و از پشت سر حزب دموکرات وارد معامله با جورج دبلیو بوش اول، جورج بوش اول شدن و ریگان و جمهوری خواهات و در نتیجه ریگان به قدرت رسید. که گفتم فقط این یک خنجری از پشت به ملت ایران نبود، بلکه به ملت امریکا هم بود که اینا باعث این شدن که حزب دموکرات ببازه 1980 و حزب جمهوری خواه و سیاست های نئولیبرال چیز رو به طور کامل پیاده بکنه، بعد طبقه کارگر امریکا رو خرد و متلاشی بکنه. آقای ریگان تمام اینا باید، اینا نه تنها تاریخ کشور خودمون بلکه تمام این تحولات خارجی که در امریکا چه اتفاقاتی افتاده و داستان معامله خمینی هم با موساد برای گرفتن اسلحه، هم جورج بوش اول و ریگان و در نتیجه به اصطلاح راضی کردن اسرائیل و یا چراغ سبز به اسرائیل دادن برای اینکه اسلحه به ایران بده به مدت 8 سال، اینا باید تمامش حساب مطالعه بشه. این بنابراین این 10 سال اول کشتار و قلع و قمع تمام مخالفین از جمله مجاهدین و تارمار کردن و مجاهدین و نیروهای چپ، تارمار کردن، ما میدونیم یکی دیگه از عواقب گروگانگیری برای برانداختن دولت آقای بازرگان بود. ناوگان پنجم امریکا اومد به اونجا به همین بهانه. ده ها پایگاه نظامی امریکا گرفت از دماغه افریقا تا عمان. همون موقع بود که ایران توسط 50 پایگاه نظامی دور تا دور محاصره شد. بعدش هم ما میدونیم که هاشمی رفسنجانی که ببینید چه تجلیلی ازش همین دیروز کردن، اومد و برنامه دیگه اینا رو پیاده کرد. ولی که گفتم از درون زندان شماره یک اوین، در واقع از بند یک زندان اوین، اینا با سواد به CIA کنار اومدن و بعد این برنامه ها میباید پیاده میشد، از جمله برنامه های مکتب شیکاگو نئولیبرال یا تعدیل ساختاری که در واقع هاشمی رفسنجانی مأمور انجام این قضیه بود و این کار را انجام داد. با تمام قوا آدماشو تربیت کرد، فرستاد به امریکا و اروپا درس بخونن، همین اسحاق جهانگیری ها و حسن روحانی ها و نیلی ها و نوبخت ها و و و و تمام اینا در واقع به صدا محفل نیاوران چیه؟ عرش حلقه نیاوران، اینا آدماشون بودن که تربیتشون کردن برای اینکه این سیاست ها رو پیاده بکنن، برای اینکه بتونن اقتصاد ایران رو به روز امروز برسونن. همه اینا رو انجام دادن، تمام این خیانت ها به کشور ما شد، اقتصاد ایران به روز امروز رسید، به ویژه در دوره روحانی و مردم ایران چهره روحانی و کابینش رو با گوشت و پوست و استخوان لمس کردند تا اینکه در واقع مردم متوجه شدند. و احمدی نژاد چی کار کرد؟ مسئله اتمی ایران رفت به سازمان ملل، به شورای امنیت. ایران در معرض خطر قرار گرفت و در نتیجه خامنه ای جام زهر نوشید، وارد مذاکره شد. ولی ما میدونیم که بعدش چه اتفاقی افتاد و چطور ایران در واقع امریکا به تعهداتش وفادار نموند. و میخواستم این رو عرض بکنم، اینا چیزایی که من در جای دیگه و هیچ از هیچ به اشتراح گرایش سیاسی تا الانش نشنیدم که چطور همین جمهوری اسلامی در 10 سال اول چه خدماتی به امپریالیست کرد، در 10 سال بعدش چطور خدمات اقتصادی با پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول پیاده کرد، تا اینکه بعد از فروپاشی شوروی تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم برای امریکا و اسرائیل تمام میشه و قراره که 7 کشور از جمله ایران از پا در بیان. از اینجاست که جمهوری اسلامی به نظر من به خاطر منافع خودش یا به خاطر منافع هرچی در برابر اینا وای میشه و ایستاده. بنابراین میرسیم به اینجا که میخواستم این تاریخ رو دنبال بکنیم. حالا این ایستادگی در برابر امپریالیسم بعضی ها رو مسلمن میدونیم که ناراحت میکنه و به دلیل فشارهایی که به مردم وارد شده از فقر، از فساد، از بیسامانی و بسیار چیزا که من خبراشو در چند مورد از مجله دانش و امید هفته گذشته اینجا خوندم و یکی از عزیزان یادداشتی برام فرستاده که این چیزایی که تو خوندی تمامش از روزنامه های اصلاح طلبه. گفتم شوکه، بذار ازش روزنامه های اصلاح طلب باش یا هر جا، ولی به هر حال اینا هست و مردم ایران به شدت زیر فشار هستن و تورم مردم رو داره از پا در میاره. بنابراین اینا رو نمیشه انکار کرد. ما داد دوباره میرسیم به مسئله براندازی و براندازان که خب آلترناتیوها رو من برای عزیزان هفته گذشته صحبت کردم که آلترناتیوها چی هستن در خارج، چهار ستون، و در داخل ستون پنجم داره با تمام قوا عمل میکنه، ده ها روزنامه و مجله و مؤسسه و امثالام و امثالام داره. بعضی ها میگن اصلاح طلبات چی هستن که تو این همه راجبشون صحبت میکنی؟ اینا متوجه نیستن که اینا چه اثری روی لااقل جامعه سیاسی تهران دارن و البته شهرهای بزرگ. بنابراین فوق‌العاده مهمه که ما اینا رو بشناسیم. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که حالا به اینجا که رسیدیم چه کار باید بکنیم و داستان چیه و آیا هیچ کدوم برای اینکه تغییر رژیم یکی انقلابه، یکی کودتاست، یکی انقلاب مخملیه، یکی هم تجاوز نظامی. بنابراین باید ببینیم کدوم یکی از این. حالا بعضی از اینا که در خارجم به عزیزان عرض کردم فقط یک راه دارن که برگردن به ایران، از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبا گرفته تا شورای گذار تا چپهای بریده و بقیه خرد و ریزهای دیگه شون که مرتب در دستگاه های هم ایران اینترنشنال، هم من و تو، هم صدای امریکا، هم در ارتباط بی بی سی چهره هاشون رو میبینیم میارنشون. و در داخل منتها که اصلاح طلبا باشه و در واقع یه آلترناتیو هستن که اوباما خیال داشت به قدرت برسونتشون که فکر بسیار بسیار پخته‌ای بود و به همین دلیل برجام رو در حقیقت با ایران امضا کرد، میتونست واقعا اصلاح طلبا به قدرت برسن. موقعی که میگم اصلاح طلبا، در واقع طرفدار روحانی هم بخشی از اینا، همشون به اصطلاح موچه های و دنباله های هاشمی رفسنجانی هم. منتها اسرائیل نپذیرفت که در واقع هیچ گونه قراردادی با ایران بسته بشه و در نتیجه این رو به اصطلاح اوباما بهش عمل نکرد، خیانت کرد. و دونالد ترامپ ما میدونیم خیلی آدم رک و پوزکنده ایه، اومد و به کلی بسه از برجام بیرون رفت که ما میدونیم الان بخشی از هیئت حاکمه امریکا بسیار ناراحت از اینکه این ضربه بوده میباهش میمون. و آقای بایدن که اومده میگه من میخوام به برجام برگردم. حالا ببینیم با چه شرایطی میخواد به برجام برگرده. حالا اخیرا ما میدونیم حتی هم آقای امیر عبداللهیان، هم آقای باقری و غیره و غیره، هم امریکا، هم اروپا، آقای لودریان بسیار صحبت از بسیار چیزهای مثبت میکنن در مذاکراتی که در وین هست. حالا باید ببینیم، امیدواریم واقعا. در حالی که امریکا نه هنوز تحریمی رو برداشته، نه هیچ گونه تضمینی میخواد بده و نه هر شبت که کوچکترین قدمی در این زمینه برداشته. و در نشه باید ببینیم که داستان چیه. آیا مذاکرات سری بین ایران و امریکا وجود داره؟ آیا یه اتفاقاتی داره میفته؟ امید ما اینه که واقعا برجام دوباره در برجام یک به نتیجه برسه. همه ما امیدمون اینه، برای اینکه هم برای ایران مفیده، هم برای جهان، هم برای اصلاح در منطقه. در اون صورت فرضاً ایران میتونه با کشورهای همسایه جنوب وارد مذاکره بشه و غیره و غیره. یعنی یه چیز مثبته. منتها آیا امریکا با آقای جو بایدن و آقای جیک سالیوان و آقای انتونی بلینکن اون برنامه ای رو که گفتن که بیان وارد برجام بشن و بلا فاصله شروع بکنن به گفتن این مسئله که ایران باید راجب مسائل منطقه‌ای و موشکی هم باید صحبت بکنه و اگه صحبت نکنه دوباره تحریم ها برخواهد گشت و از سیستم ماشه استفاده خواهد کرد برای اینکه دوباره مسئله به اصطلاح اتمی ایران رو به سازمان ملل و شورای امنیت برسون. باید ببینیم همه اینا هنوز در پرده ابهامه. به هر حال به اینجا که رسیدیم میخواستم این رو عرض بکنم که تمام اینایی که هم چهار ستون بیرونی و هم ستون پنجمشون در داخل، یعنی اصلاح طلبا، اینا یک چیز مشترک دارن. بقیه یه برنامه رو میخوام راجع به این قضیه صحبت، و اونم اتکاشون به اجنبیه در درجه اول به امریکا و بعدش هم به یاران امریکا که اروپا باشه، ژاپن باشه، کره جنوبی باشه که الان نمایندهشون داره مذاکره میکنه که این نوکر صفتای پست و رزل نوکر صفت چطور پول ایران رو به اصطلاح بلوکه کردن و نمیدن برای اینکه ارباب نمیذاره. به هر حال امید این پنج ستون، چهار ستون در خارج و ستون پنجم در داخل به امریکا، یعنی به اربابشونه، که میخوام این رو عرض بکنم. آینده اینا آینده جالبی نیست و حالا صحبت میکنم که شرق به چه سویی داره میره و امریکا به چه سویی داره میره. بنابراین میدم و ابتدای مقاله این هست که یکی از پروفسورهای کانادا این مقاله رو نوشته، عرشبت که تاماس هومر دیکسن هنوز توی اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هست. این مقاله مفصل در معروفترین روزنامه کانادا که گلوبال اند میل فکر میکنم نیویورک تایمز خریده باشدش چند سال پیش، ولی به هر حال معروفترین روزنامه اونجا این مقاله اومده و من بخشای وسیعش رو این مقاله رو به مناسبت ما میدونیم سالگرد ششم ژانویه و داستانهایی که افتاد، اون نطق معروفی که آقای دونالد ترامپ جلوی کاخ سفید انجام داد و یارانش ده ها هزار بعدش حمله کردن به ساختمان کنگره امریکا و داستانها. مقالات متعددی راجع به این قضیه اومده که ای واویلا که دموکراسی امریکا داره از بین می رود و غیره و غیره. ولی به هر حال یکی از مقالات، از ده ها مقاله‌ای که بیرون اومده، این مقاله آقای تاماس هومر دیکسن که استاد دانشگاهه، برای عزیزان می خونم. علت این که این مقالات رو می خوام بخونم اینه که آینده نوکرا و سرسپرده های امریکا و غرب آینده جالبی ندارن. سیاست های امریکا ورشکستند و امکان دارد از هم فرو بپاشند. کانادا باید آماده چنین واقعیت واقعی باشد، چون خودش کاناداییه، اون تا تحصیلاتش در امریکا بوده. به سال 2025 که برسیم دموکراسی امریکا از هم فرو می پاشد. جالبه واقعا، عرض می کنم، اینا کلی دارن سرصدا می کنن که دموکراسی امریکا دارد از هم فرو می پاشد. من راجع به دموکراسی امریکا صحبت کردم که نویسندگان قانون اساسیش چی بودن؟ خود قانون اساسی که موقعی که we the people، ما مردم، منظورش از مردم چیا؟ 50 تا امضا کنندگان قانون اساسی رو من حس بردم، تمام بردهدار، صاحب املاک بزرگ، و موقعی که قانون اساسی رو می‌نویسن نه اونایی که مالکیتی ندارن، سفید پوستا، نه سیاهان، نه بومیان، نه زنان، حق رأی ندارن. بعدش کم کم حق رأی پیدا می کنن، منتها همین الانش ببینید چه قوانینی در ایالات مختلف امریکا، اینه بهش میگن gerrymandering، قوانینی مجزرونن که سیاها و رنگین پوستا و بومیان و همسالان و همسالان بازم حق رأی ندارن. دموکراسی این واقعا دموکراسی بوده؟ ولی به هر حال همینی که هست داره میگه که سال 2025 که برسید دموکراسی امریکا از هم فرو میپاشد و موجب بی‌ثباتی در اون کشور میشود، از جمله خشونت‌های اجتماعی گسترده. اینا میخوان تضادی که بین حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هست بزرگش بکنن و بگن بین اینا تضاد. خب از اینا باید پرسید، از نیویورک تایمز باید پرسید چطوره موقعی که بودجه 778 میلیاردی پنتاگون میخواد بگذره، چطور هر واحد دست در دست من هست؟ آیا هر دوی این حزبا احزاب از جمهوری خواه گرفته تا دموکرات احزاب وال استریت نیستن؟ توسط وال استریت خریده نشدن؟ آیا با قانون 2010 یونایتد سیتیزن که به کورپوریشن ها و ثروتمند ها اجازه میده که الی غیر النهایه به انتخابات کمک مالی بکنن دموکراسی باقی مونده؟ این انتخابات، انتخابات واقعیه، انتخاباتی که دو مرحله‌ایه و الکترال کالج تعیینش میکنه و نه رأی مستقیم مردم، دموکراسیه؟ دموکراسی به رأی‌گیری که روز سه‌شنبه است و نه روز تعطیلی، دموکراسیه؟ برای اینکه اینا مسئله‌شون صندوق رأیه، دموکراسی یعنی صندوق رأی. حالا کی صندوق رأی رو می‌خره که براشون مهم نیست؟ با همه اینا، این استاد دانشگاه آقای دیکسون وحشتش برداشته که به سال 2025 که برسیم دموکراسی امریکا از هم فرو می پاشد و موجب بی‌ثباتی در اون کشور می شود، از جمله خشونت‌های اجتماعی گسترده. حالا بعدا صحبت می کنه که بعضی از علل رو، علت این که من اینو ترجمه کردم اینه که بعضی از علل رو واقعا به طور واقعی باز میکنه که چرا کارگرای سفید پوست امریکا در پنسیلوانیا، در میشیگان، در ویسکانسین، در آیووا در سال 2008 و 2012 به یک سیاه پوست رای دادن، اوباما، و اوباما چه کار کرد براشون؟ این آدم خیانتکار انکل تام، عموتان، علت چیه که اومدن به دونالد ترامپ رای دادن؟ اینا رو یه مقدار باز میکنه. این کارگرایی که به دونالد ترامپ رای دادن دیوانه بودن؟ و یا اینایی که حمله کردن به کنگره دیوانه بودن؟ نا کارگرم. به سال 2030 که برسیم یا حتی زودتر از آن دیکتاتوری دستراسته در امریکا حکومت خواهد کرد. قابل توجه اونایی که امیدشون رو به امریکا بستن که این امکاناتی رو به خاطر این که مسخره و وحشتناک به نظر میرسد نباید نادیده گرفت، برای اینکه غیر قابل باوره. امروز روز در دنیا زندگی میکنیم که آنچه مسخره و وحشتناک به نظر میرسد اتفاق میفتد و به واقعیت میپیوندد. در سال 2014 چه کسی فکر میکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بشه؟ و کسی که چنین پشتانی میکرد مورد تمسخر قرار میگرفت کاملا. یه آدم تا مغز استخوان لگن خالیه این آدم. چه نجات پرستیه، چه ضد زنیه، چه ارتجاعیه. متفکرین دانشگاهیان امریکا اکنون به طور فعال به فکر تضعیف مهلک و خطرناک دموکراسی در امریکا هستند. در همین نوامبر گذشته بیش از 150 استاد علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و روابط بین‌المللی از کنگره درخواست کردند لایحه آزادی رأی دادن را اینا آزادی رأی دادن رو نمیخوان بگذرونن، که بابا این همه قانون در ایالتهای مختلفه نگذرون که نمیذارید سیاها، فقرا، کارگرا رأی بدن. لایحه آزادی رأی دادن را که درستی رأی دادن را ترمیم میکند به تصویب رسانند، اما این لایحه در کنگره ما میدونیم گیر کرده. هرچی هم این اوکازیو کورتز، آقای برنی سندرز، هرچه وچه خانمی ایلان عمر و غیره و غیره جیغ می کشن بگه کنگره می تونه اینو تصویبش بکنه. دانشمندان فوق این لحظه را خطرناک و ریسکدار خواندن و اضافه کردن زمان دارد می گذرد و نیمه شب نزدیک می شود. خود من نویسنده آقای دیکسون، تاماس هومر دیکسون، خود من استاد علوم مربوط به برخوردهای خطرناک هستم و اکنون 40 سال است که درباره آغاز جنگ ها، فروکاشی های اجتماعی، انقلابات، خشونت های قومی و قومکشی تحقیق کرده و نوشتم. کسی که این مقاله را نوشته و به مدت نزدیک به 2 دهه رهبری مرکزی برای صلح و تحقیق درباره کشاکش‌ها در دانشگاه تورنتو را عهده‌دار بودم. امروز روز که شاهد و ناظر وقوع بحران در امریکا هستم، شاید چنان آینده سیاسی شاهد چنان آینده سیاسی اجتماعی هستم که شواهد خطر در چشم انداز آن دیده می شود. علائم و شواهد خطر دیده می شود و در مورد آنچه در آنجا دارد اتفاق می افتد، یعنی در امریکا، اصلا دچار تعجب نیستم. حالا از اینجا وارد این میشه که چه اتفاقاتی افتاده، چرا اینطور شده امریکا. برای اینکه جفری ساکس مقاله‌ای نوشته که نمیدونم امروز برسم یا نه، 2 هفته پیش من میخواستم بخونمش، که به طور کلی اینا چی کار کردن، چه بر سر طبقه کارگر آوردن و بعد از اینکه ریگان به قدرت رسیده چطور طبقه سرمایه دار در امریکا مصمم به سرکوب طبقه کارگر بود و چطور پیروز شده در این قضیه، پیروزی کامل به دست آورده. یه نقل قول میاره از وارن بافت، سرمایه‌دار معروف وارن بافت به جفری ساکس میگه که آره ما انقلاب کردیم و پیروز شدیم علیه طبقه کارگر. آقای وارن بافت در واقع بعد از جف بیزوس و آقای چیز ایلون ماسک در واقع سومین ثروتمند امریکا میلیاردر امریکاست. دیگه ما پیروز شدیم. اگه علاقه بهش چیه؟ در سالهای دهه 1980 که داشتم دوره فوق لیسانس خود را در امریکا می‌گذراندم، گاه به صحبت‌های رش لیمباو گوش می‌کردم. من با عزیزان راجع به رش لیمباو صحبت کردم که گوینده رادیو بود. من دهه 1980 که از ایران برگشتم تمام شاهد و ناظر این قضایا بودم که رش لیمباو کیه، سایر این دستراسی‌های وحشتناک. و بعد شخصیت‌های تلویزیونی شد همین آقای رش لیمباو که ما می‌دونیم 2020 بهش جایزه آزادی داد. اون موقع به دوستانم می‌گفتم که گویی او دارد لبه تیز یک اسکنه، عزیزان میدونن اسکنه چیه که چوب رو در حقیقت تیز میکنن، یه لبه تیز داره و یه دسته داره، لبه تیز اسکنه را در شکاف مرجعیت و اقتدار اخلاقی دستگاه‌های سیاسی داره فرو میکنه و طرف دیگر این اسکنه سنار با چکش داره میزنه که شکاف به وجود بیاره در مرجعیت و اقتدار دستگاه های سیاسی. تو گوهیم که اینا اخلاق سیاسی به هر حال. در دهه های پس از آن سال ها هفته به هفته و سال به سال آقای لیمباو و یارانش به دسته این اسکنه چکش زدن و ضربات چکش اونها اخیراً در دستگاه های ارتباط جمعی از نوع تلویزیون فاکس و نیوز مکس شدت گرفته. اینا بودن که در حقیقت تلویزیون فاکس فرار شود که در واقع باعث شدن دانالد ترامپ به قدرت برسه. آن شکاف هرچه بازتر و شاخه شاخه تر شد. ما میدونیم ترک که برمی داره ترک به سرا شاخه شاخه میشه و عمیقاً وارد نهادهایی شد که زمانی قابل احترام بودن، مردم به دستگاه قضایی امریکا، کنگره امریکا، هر سمت که کاخ سفید و انسجام ساختاری آنها را عمیقاً از میان برد. یعنی مردم اعتمادشون رو به دستگاه های اصلی به سرا قدرت امریکا از دست دادن. کشور هر چه بیشتر دارد غیر قابل کنترل می شود و برخی متخصصین بر این باورند که در آستانه جنگ داخلی است. حالا بگه که کانادا چگونه می تواند آماده چنین وضعی باشد؟ کانادا هم باید خودش رو محافظت کنه. ادامه میده. میدانیم که دونالد ترامپ در سال 2020 مدال افتخار آزادی را به گردن رش لیمباو آویخت. ایشان به یاد بیارم. این عمل نشان داد، اون موقع من راجع به این قضیه صحبت کردم تو برنامه که این چه عواقبی داره. بعدش ما میدونیم رش لیمباو سرطان گرفته بود و به صورت یه مریض اومد به چه کسی براش زدن درگذشت، به درک واصل شد. آدم فوق العاده خطرناک ضد بشری بود واقعا. این عمل نشان داد که قلدری و ارعاب و تهدید نوع رش لیمباویی قومگرایی و نژادی سفید پوستی که مجموعه متأثری از حملات خشم‌آلود علیه نخبگان لیبرال و شعارهای نژاد پرستانه زنی، اینا رو بهشون میگن داگ ویسل که شما یه صحبت رو میکنیم مستقیما نژاد پرستانه نیست ولی به طور زنی نژاد پرستانه است. مثلا کی بود؟ کلینتون بود یا چیز در اومد گفت که بعضی از اینا سوار ماشین کادیلاک میشن و میرن از این کوپن غذاییشون استیک توی چیز میگیرن و استیک میخورن. خب معلومه که اون وقت یه عکسی نشون میداد که یه زن سیاه‌پوست داره این کار رو میکنه. اینو بهش میگن داگ ویسل، که به طور ذمت و حرفای نجات پرستانه بزنی. و اینایی که تو رادیو تلویزیون ها میان اینجوری هست و لاف زدن درباره استثنایی بودن امریکا، استثنایی بودن امریکا رو رسمین باو در آورده یا آقای دانالد ترامپ، عوض میخوام دانالد ترامپ در آورده یا خانم مادلین آلبرایت که گفت ما یک کشور استثنایی هستیم، سرگردنی از دیگران بالاتریم و حق داریم که یک کشوری رو تحریمش بکنیم و 500 هزار طفلش کشته بشن. چه کسی گفت که ایران که امریکا استثنائیه و غیر قابل چیزه، هیچ قراردادی هیچ چیزی بدون امریکا نباید بسته بشه؟ آقای باراک اوباما، دموکرات ها نرفا رو زدن درباره استثنایی بودن امریکا، اکنون بخشی از فرهنگ عامه کشور شده. اما نمیتوان تنها رشلینباو که در 2021 درگذشت و پیروان او را برای از کار افتادن یا از کار افتادگی سیستم محکوم کرد. چنین اشخاصی و چنین رفتارهایی به همون اندازه علائم بیماری از کار افتادگی سیستم هم که ریشه آن هم هستند و دلایل آن پرشمار است. از اینجا وارد یه مقدار دلایل میشه که به چه دلیل آدمی مثل دانالد ترامپ میاد. بعضی برمیگردد به بنیانگذاران این کشور که من اینجا باز کردم که بنیانگذاران کشور کی بودن؟ اونایی که قانون اساسی رو نوشتن کیا بودن؟ نویسندگان قانون اساسی مثل جان جی، ارشبکه و سایرینشون، اینا کیا بودن؟ و تقریبا همشون بردهدار و خلق الله و مردم رو یک مش آدم های بیعقل که نمیتونن خودشون تصمیم بگیرن میدونستن، فقط خودشون رو برتر. بعضی برمیگردد به بنیانگذاران این کشور و بی اعتمادی ابدی و جاودانه به حکومت که در ذات فرهنگ سیاسی هین انقلاب امریکا رو داره میگه به وجود آمد. شهر گذاشتن بر بردهداری در همین قانون اساسی و در قانون اساسی تصویب کالج الکترال، یعنی دو مرحله ای کردن انتخابات که در هیچ کشور دیگه به این صورت نیست، که علت آن بردهداری بود. علت این که الکترالش کردن این بود که نمیخواستن هر طبق که بردهداری از بین بره. نمایندگی بیش از اندازه بخش های روستایی در مجلس سنا، ما میدونیم یکی از ایالت ها مثل فرزند بگیم عرضبت ساوت داکوتا فقط دو میلیون رای داره، جمعیت داره، دو نماینده در سنا داره. اون وقت مثلا کالیفرنیا که نزدیک به 4 میلیون اونم دو نماینده داره. چرا این کار کردن؟ برای اینکه بخش‌های روستایی مخصوصاً ایالات جنوبی که بردهداری بود می‌خواستن نمایندگان بیشتری، کنترل سنا رو به دست بیارن. و شکست ریکونستراکشن، ما می‌دونیم بعد از جنگ داخلی ریکونستراکشن به وجود اومد که بردهداری رو از بین بردن در زمان لینکلن، ولی این با شکست روبرو شد. و بعدش ما می‌دونیم تأثیراتی قوانین جیم کراو رو در جنوب پیاده کردن. پس از جنگ داخلی، یعنی شکست ریکانستراکشن، اما در دیگر جاهای دنیا، در همه جای دیگر دنیا توانستن در مشکلاتی به همین سنگینی فائق بیان، در امریکا نتونستن. به نظر می رسد آنچه امروز روز دارد امریکا رو به طرف فروپاشی دموکراسی می برد، تضارب، یعنی حاصل جمع نه، حاصل ضربدر، تضارب هر شبت که بنیانی و مشخصه اثرات پرشمار جا به جایی های اخیر در مشخصه های مادی کشور باشد. حالا می رسه که چه اتفاقاتی، چطور سرمایه دارا تونستن طبقه کارگر رو شکست کامل بدن و چه عواقبی. این دگرگونی ها یکی سکون و عقبگرد درآمد طبقه متوسطه، که طبقه متوسط در امریکا از زمان ریگان به بعد در حال فروپاشی بوده، و دیگری ناامنی مزمن اقتصادی و شتاب گرفتن شکاف طبقاتیه. اینا علل اینه که هر سبت که آقای دونالد ترامپ رو به قدرت میرسه. به همان اندازه که درآمد نیروی کار یعنی کارگرا سکون و کاهش پیدا کرده، درآمد سرمایه سر به آسمان کشیده. اینا رو کتاب تاماس پیکتی سرمایه در قرن 21 با تحقیق عظیم واقع نشون داده که سرمایه چه درآمدهایی داره در حالی که کار درآمد چندانی نداره و رو به افول رفته درآمدش، یعنی کارگران. سکون و کاهش درآمد سرمایه سر به آسمان کشیده و در نتیجه اکثریت مردم از نظر درآمد دچار عقب‌گرد شدند. عزیزان دقت بکنن که شباهت های آنچه که در امریکا میفته با ایران، در اینکه اقتصاد ایران زائده ای از همین اقتصاده. حالا باید ببینیم در دوران هم هاشمی رفسنجانی، هم خاتمی، هم احمدی نژاد، به ویژه در دوران روحانی همین سیاست هایی که در امریکا پیاده شده پیاده شد، منتها به شکل کثیف‌تر و پلیدتر و لجن‌آلوده‌تری و زیر تحریم. البته ولی همون قوانین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نئولیبرالیسم، تعدیل ساختاری، نابودی طبقه کارگر و شکاف طبقاتی. مزد کارگران با در نظر گرفتن تورم در 2019 از سال 1979 پایین تر بوده است. در 2019 از 1979 پایین تر بوده است. به طور همزمان میان 1978 و 2016 درآمد مدیران انحصارات بزرگ که قبلا 30 برابر درآمد کارگران بوده به 271 برابر کارگران رسیده. شکاف طبقاتی چه کار میکنه؟ ناامنی اقتصادی به طور گسترده‌ای در بخش‌های داخلی کشور و نه کناره شرقی و کناره غربی که ثروتمندا هستند. ناامنی اقتصادی به طور گسترده‌ای در بخش‌های داخلی کشور وجود دارد. همونایی که به دونالد ترامپ رأی دادن. نه در کالیفرنیا، نه در شرق به هیلاری کلینتون رأی دادن. در حالی که رشد اقتصادی در چند ده شهر بزرگ اتفاق افتاده، در حالی که در بخش‌های داخلی چنین اتفاقاتی نیفتاده. دیگر عوامل، حالا ببینید چه عوامل دیگری عمل کرده برای به وجود آوردن این، که میگه دموکراسی یعنی خود کشور ممکنه جنگ داخلی بشه و از هم فرو بپاشه. یکی عامل جمعیتی است که دونالد ترامپ از اونها استفاده میکنه. افزایش مهاجرین، بالا رفتن سن شهروندان امریکایی، ازدواج بین نژادی، شمار مسیحیان سفید پوست را به طور نسبی کاهش داده و در نزد سفید پوست ها احساس خطر میکنن، در این که رنگین پوست ها دارن اکثریت پیدا میکنن توی امریکا و اینا به وحشت افتادن. یکی از استادای تاپ واقعا خانم ارن رایش کتاب یا مقاله ای نمشته، الان درست یادم نیست، موقعی که اوباما به ریاست جمهوری رسید اعلام خطر کرد، گفت که سفید پوست های امریکا یه امتیاز نژادی دارن. ما میدونیم یه سیاه پوست یا یه سفید پوست برای کار که مراجعه میکنن و کسی میخواد استخدام کنه کدوم رو ترجیح میده، کاملا آشکاره. یعنی امتیاز نژادی برای سفید پوست های امریکا وجود داره. موقع که اوباما، یعنی برای اولین بار در تاریخ امریکای سیاه پوست اومد رئیس جمهور شد و نشون داد که ضریب هوشیش یعنی IQش ده ها برابر رئیس جمهور قبلی سفید پوسته، این یه ضربت کاری در واقع به نژاد پرستای سفید پوست زد. توی سیاه پوست یک چنین هوشی داره که تازه از دانشگاه هاروارد، از یه محله سیاه پوست فقیر نشین جنوب شیکاگو اومده وارد دانشگاه هاروارد شده، بعدش سناتور شده، بعدش رئیس جمهور شده و بعدش جایزه صلح نوبل صلحش دادن. این خانم ارن رایس گفت به سفیدا بر میخوره و همینطور هم شد. مثلا اون حس نژادیشون رو به نژاد پرستیشون رو تشدید میکنه. بنابراین مسیحیان سفید پوست را به طور نسبی کاهش داده و مبلغین دست راستی مذهبی چیزانی که در امریکا هستن این چرچ مگا چرچ بهشون میگن، اینا میان و چطور مردم رو تحریک میکنن. شما 70 میلیون واسپ در امریکا دارید، وایت انگلو ساکسون پروتستان واسپ، که اینا الان اوانجلیست هایی هستن که پشت دونالد ترامپ هستن و شما باید این در واقع مثلا این روزخونه یا آخوندهای مثلا مسیحی پروتستان رو باید ببینید چه شیادهای میلیاردری هستن و مبلغین دست راستی به این دهان تعصبات زهرآگین نژادی سفیدپوستان دامن میزنن. نکته دیگر اینکه ثروتمندان قدرتمند حاضر به پرداخت مالیات نیستن و یا خدمات عمومی رو یه زمانی کمک نمی کنن و یا اجازه ارتقاء اجتماعی به طبقات پایین نمیدن تا شکاف اقتصادی، آموزشی، نژادی و قومی رو کاهش بدن. حاصل نشن کتابی هم هرچه توانایی دولت در حل این مشکلات اجتماعی کمتر می شود، شمار بیشتری از مردم به ناامیدی کشیده می شود و به گروه طبقاتی قومی و نژادی و به گروه های خودشون می چسبن و این شکاف ها رو به وجود می آرن. شکاف های اقتصادی، نژادی و اجتماعی در امریکا موجب قدبندی های ایدئولوژیک میان سیاست های چپ و راست شده و وخیم شدن هرچه بیشتر این قدبندی دولت رو فلج کرده و این پدیده شکاف ها رو باز هم عمیق‌تر می کنه. جناح های سیاسی دست راستی و چپ از هم جدا شده و هرچه بیشتر در برابر هم می ایستند. حالا این نویسنده محترم حزب دموکرات رو نماینده چپ میدونه و حزب جمهوری خواه رو نماینده راست میدونه. سخت در اشتباهه، هر دوشون در واقع راستن، منتها اختلافاتشون رو دامن میزنن و سرمایه‌دارا و وال استریت کف میکنن از این قضیه که بین این دوتا در واقع اختلاف میفته و بورس سهام همینجوری سر به آسمان میکشه. البته تا یه زمان میتونه سر به آسمان میکشه و حالا اونم خودش یه بحث جداگانه است که تا کی این میتونه ادامه پیدا بکنه و هر طرف فکر میکنه طرف مقابل کشور محبوب آنها رو دارد از بین میبرد. پس در این میان بخش اعتدالی های وسط در حال از میان رفتن هستند و البته مردم امریکا تا دندان مسلح هم. یعنی 400 میلیون سلاح گرم در دست مردم امریکا است و در ایجاد بحران موجود در امریکا که نشانه در جسه اون قطبندی زهرآگین اجتماعی است، گفته می شود هر دو طرف مسئولند. آیا واقعا نیستن؟ جناب آقای پروفسور دیکسون اینطور نیست. گرچه هر دو طرف به شعله های این قطبندی دامن میذارن، مسئول اصلی جناح راست است، یعنی جمهوری خواه. تمام مقالاتی که الان توی نیویورک تنز و سایر جاها میاد فقط حمله شون به حزب جمهوری خواه که بهش میگن جناح راست، در حالی که مثلا آقای بایدن و اوباما و خانم کلینتون رو جناح چپ میدونم. طبق نظر دانشمند علوم سیاسی به جامعه شناس نامدار دانشگاه هاروارد آقای تدا اسکوپکل در سالهای ابتدایی 2000 گروه های کوچکی از جمهوری خواهان با کمک های مالی عظیم ثروتمندانی چون برادران کوک که من هفته گذشته راجع بهشون صحبت کردم، ایدئولوژی نئولیبرال رو به نظریه دوگم و تعصب‌آمیز حزب جمهوری خواه تبدیل کردن. کاملا درسته، ولی مگه حزب دموکرات آدم های مثل کوک ندارن؟ خانواده سابان، خانواده پریتگر، خانواده کراون، چه کسایی آقای اوباما رو در شیکاگو با قدرت رسوندن؟ خانواده پریتگر، صهیونیست معروف در شیکاگو، خانواده صهیونیست کراون، سهامدار اصلی شرکت جنرال داینامیک، اینا بودن که پشت آقا و یه مافیایی به اسم آقای دیلی که خانوادتاً شهردار نیویورک جز شیکاگو هستن، اونا بودن که پشت اوباما بودن. دو تا خانواده میلیاردر صهیونیست. فقط آقای برادران کوک نیستن که تو حزب جمهوری خواهن. سپس ریاست جمهوری اوباما در سال 2008 مسئله مهاجرین و تغییرات فرهنگی نسل سالمندان را دچار نارضایی کرد و از سوی دیگر اعضای سفیدپوست طبقه متوسط فاقد امنیت اقتصادی حزب تی پارتی رو درست کردن در 2010. ما میدونیم با ورود ترامپ به صحنه سیاسی این دو گروه به هم پیوستند و به قول پروفسور اسکوپ پل به هم پیوستن ثروتمندان یعنی پلوتوکرات ها یه طرفدار مکتب شیکاگو و ناسیونالیست های قومگرای هیجان زده صدای رای دهنده پدیده دانالد ترامپ را موجب شد. حال عوام فریبان دستراسی با استفاده از روش رش لیمباو به جناح راست را هرچه بیشتر به طرف رادیکالیزم راست میبرند. استفاده از ترس و خشم مردم به عنوان سلاحی برنده آقای ترامپ و طرفدارانش را از جمله آقای تکر کارلسون، اونایی که در امریکا هستن میدونن آقای تکر کارلسون چیه، توی تلویزیون فاکس، و مارجوری تیلر گرین را بر حزب جمهوری خواه مسلط کرده و آن را به طرف فاشیسم میبرند. این مقاله را برای عزیزان خوندم دو تا مقاله دیگر رو الان سه هفته است نتونستم برای عزیزان، ولی میرم که ببینید مجتمع نظامی صنعتی و در واقع دولت پنهان چی کار داره میکنه و چطور داره در واقع به طرف تلاشی واقعا نارضایی مردم جامعه رو به طرف تلاشی میتونه ببره و به طرف جنگ داخلی. میخواستم یه هشداری به پشت مرده های هم سیستم حاکم بر امریکا و هم اونایی که چشم امید برای حل مسائل ایران، حالا چه از طریق کودتا، چه از طریق فروپاشی کشور، چه از طریق عرض که انقلاب مخملی و غیره و غیره، کشور اربابشون در چه وضعیتیه و برن اقلا روزانه نیویورک تایمز و یا این مقالات رو مطالعه بفرمان تا بدونن که جهان به کدام سو می‌رود. من فرصت نکردم که برای عزیزان بخونم که اون یه وضعیت در امریکاست، در چین چه می‌گذرد که در سال همین 2021 با وجود کووید 19 چه پیشرفت‌های عجیبی داشته چین. جابجایی های قدرت داره صورت می‌گیره و باید ملت ایران این جا به جایی ها رو دنبال بکنه و بدونه که آینده کشورمون به کجا می رود. وقت من تمامه. مصطفی جان خیلی ممنون. عزیزان این لحظه رو مقالاتی رو که فرصت نکردم هفته های آینده برای عزیزان می خونم که باز به سرا آگاهی بیشتری راجع به طور کلی نظام سرمایه داری و مرکزش در امریکا به دستمون بیاد. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد شنبه هر شبکه دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره و بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.